سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. مقام های طالبان میگوید که 5 تن از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت کاپیسا به ضربه گلوله کشته شدند. بلال کریمی، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، امروز به رسانه ها گفت که حادثه شب گذشته هنگام رخ داده که موتر یکی از اقارب ابیب افغان از قماندانان پیشین جهادی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. در این موتر 2 تن از طالبان هم سوار بودند که کشته شدند. غیر نظامیان جان باخته از اقارب قماندان ابیب افغان معرفی شدند. تا اکنون کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته که کمک های جهان به صورت مستقیم به مردم افغانستان منتقل شود. بر اساس اعلامیه که از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان نشر شد، امیرخان متقی شام دیروز با نماینده های خدمات ملکی و آموزشی قطر دیدار کرد و اطمینان داد که برای رساندن کمک ها به نیازمندان و شفافیت در آن هر گونه همکاری خواهد کرد. هیئت طالبان تحت سرپرستی متقی در جریان دو روز گذشته با نماینده های اروپا و کشورهای حوزه خلیج دیدار کرد. نیروهای وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت 2 آدم ربا در کابل خبر می‌دهند. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی کابل، امروز گزارش داد که گفته است این 2 تن یک کودک را از گذرگاه ترخم ربوده بودند و می‌خواستند او را به ایران انتقال دهند. به گفته زدران، اردو آدم ربا در دروازه پل چرخی مربوط نایی نهم کابل از سوی نیروهای طالبان بازداشت شدند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که واشنگتن شواهد را در مورد خروج نیروهای روسی از مناطق در نزدیک مرز اوکراین ندیده. آقای بایدن دیشب در جریان سخنرانی 10 دقیقه‌ای خطاب به ملت همچنان هشدار داد که تهاجم مسکو بر اوکراین متحمل است و افزود که امیدوار از دیپلماسی نتیجه دهد، اما گفت که ایالات متحده آماده خواهد بود تا در صورت حمله روسیه بر اوکراین روسیه را هدف تحریم‌های سخت قرار دهد. و اوکراین امروز از روز وحدت ملیش تجلیل میکند. همزمان بحران میان کیف و مسکو نگرانی ها را افزایش داده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز گفت که برای فراخواندن شمار از نیروهای کشورش از مناطق مرزی با اوکراین تصمیم گرفته شده. تخمین می شود که تا 130 هزار نظامی روسی در این مناطق جابجا شدند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. آنچه در ادامه به شما داریم: نماینده ایالات متحده امریکا برای افغانستان مبارزه حکومت طالبان علیه داعش را ستایش کرده، اما گفته که طالبان هیچ تمایل به قطع روابط با القاعده ندارد. در این مورد نظر یک آگاه امور نظامی را هم پرسیده ایم که میگوید
طالبان بسیار زیاد کوشش می نماید تا از گروه های توریستی دست کشیده و در مقابلشان مبارزه نماید تا اینها به رسمیت شناخته شود.
از آغاز روند محاکمه یک متهم جرایم جنگی افغانستان در هاگ آلند به شما خواهیم گفت. همچنان گزارش داریم که چرا بیشتر جوانان با استفاده از راه های پرخطر قاچاقی باز هم افغانستان را ترک می کنند.
طالبا با وجودی که اونا عفهم اعلان کرده بودن و عفه عمومی، یک سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودن، بنابرای همون دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرفی ایران بیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که بریتانیا گفته کدام نشانه ندیده که روسیه سربازانش را از مرزهای اوکراین دور کرده باشد. فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر میشود در برنامه امروز.
جوانا باید زودتر تسلیم نشوند، زودتر خانه را ترک نکنند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. فرشته نگاستمون، شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه و این برنامه را با گزارش آغاز میکنم که روند محاکمه یک متهم جرایم جنگی افغانستان در هاگ آلند آغاز شده. عبدالرزاق عارف که گمان میرود بر 7 سال مسئول زندان پل چرخی کابل بود، به بدرفتاری با زندانیان و سوء استفاده از مقامش متهم است. دیدبان حقوق بشر از آغازی روند استقبال کرده. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
نخستین محاکمه یک افغان در هلند امروز آغاز شد. گمان می رود که عبدالرازق عارف از سال 1983 تا 1990 مسئول زندان پلچرخی کابل بوده. عارف که اکنون 76 سال است، با دادن دستور برای بدرفتاری و محروم کردن زندانیان از آزادی هایشان متهم است. پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، از جریان محاکمه عبدالرازق عارف استقبال می کند. گاسمن بر رادیو آزادی گفت که در جنگ 44 ساله افغانستان، جوانب مختلف دست به ارتکاب جرایم جنگی زدند.
This trial now underway, it's just beginning in the
جریان محاکمه که در هلند آغاز شد، خیلی از موارد انگشت شمار است که با توجه به بیرحمی های 4 دهه گذشته پیگیری می شود. خیلی مهم است که چنین محاکمه ها ادامه یابد.
پاتریشا گاسمن پیش از این هم در توییتر گفته بود که مهم نیست جریان محاکمه چی مدت زمان می گیرد و طالبان و مقام های پیشین جمهوری افغانستان باید متوجه باشند. دفتر خدمات عامه سارنولی هلند گفته که مرد افغان متهم است که شمار از مردم را بدون هیچ گونه مراحل عدلی و قضایی در وضعیت خیلی هراسناک زندانی کرده بود. با گزارش رسانه های هلند و خبرگزاری فرانس پرس، مرد متهم افغان در سال 2001 میلادی به هلند آمده بود و در سال 2019 سوی پلیس آن کشور بازداشت شد. مقام های هلند گفتند که با 25 تن از شاهدان در کشورهای مختلف حرف زدند و شواهد و مدارک بیشمار علیه مرد متهم دارند، اما این شواهد را شریک نساختند. فرانس پرس گزارش می‌دهد که مرد متهم در حالی که روی چوکی چرخدار نشسته بود امروز در محکمه حضور یافت و گفت که هیچ چیز را به خاطر ندارد. او افزوده که حتی نامش به یادش نیست.
از جریان محکمه نخستین افغان در هاگ هلند شنیدید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این مرد امروز گفته که هویتش اشتباه شده. این مرد افزوده که او کسی نیست که در موردش حرف زده می شود. این مرد به محکمه نام خود عبدالرفیف معرفی کرده، اما بر اساس اتهامهایی که به قاضی محکمه هلند پیشکش شده، این مرد با هویت تقلبی عبدالرفیف در آن کشور به سر می برده و در واقع امان عبدالرازق عارف است که مسئول زندان پلچرخی کابل در سالهای 1983 تا 1990 میلادی بوده.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تام وست، نماینده آمریکا برای افغانستان، گفته که ایالات متحده می‌خواهد در افغانستان هیچ گروه حراس افغان فعالیت نداشته باشد. آقای وست با اینکه مبارزه حکومت طالبان علیه گروه داعش را ستایش کرده، اما گفته که طالبان هیچ علاقه‌ای به قطع روابطشان با القاعده ندارند. جزئیات در این گزارش.
تام وست، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان، میگوید ایالات متحده خواهان دیدن یک کشور صلح‌آمیز در افغانستان است که هرگز به گروه‌های تروریستی پناه ندهد. آقای وست در اظهارات تازه‌اش در اینستیتوت صلح آمریکا گفت که آنان به حمایت از دولتی که ایالات متحده و متحدانش را تهدید نکند و از حقوق همه مردمش محافظت کند ادامه خواهند داد. این دیپلمات ارشد آمریکایی در افغانستان از مبارزه طالبان علیه داعش ستایش کرد، اما افزود که طالبان علاقمند نیستند تا توافق دوها را مبنی بر قطع هر نوع رابطه‌شان با گروه القاعده عملی کنند.
مذاکرات ما در مورد القاعده هنوز یک چالش است. ما می‌خواهیم از اقداماتی که علیه القاعده و داعش برداشته می‌شود راضی باشیم. ما می‌خواهیم ببینیم که هیچ گروهی تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی، جیش محمد و لشکر طیبه در افغانستان فعالیت نداشته باشند.
گزارش ارائه شده از سوی پنتاگون به کمیته نیروهای مصالح کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در حال حاضر گروه‌های مانند داعش و القاعده نمی‌خواهند از افغانستان به عنوان پایگاهی برای حملات علیه غرب استفاده کنند. این گزارش که بر اساس ارزیابی دفاعی و اطلاعاتی آمریکا آمده شده نشان می‌دهد که حمله به غرب همچنان یک هدف است، اما اولویت‌های رهبران دو گروه در حال حاضر متفاوت است. در این گزارش همچنان آمده که شاخه خراسان داعش حملات در افغانستان را بر عملیات خارجی خارجی در اولویت قرار داده و اخیراً چنین حملاتی را نیز انجام داده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جواب این نگرانی ها میگوید:
امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمیدهد از خاک افغانستان بر ضد دیگر استفاده کند. اکنون هیچ گروه وابسته به القاعده در افغانستان وجود ندارد و روزهای گذشته به پایان رسید که آنان اینجا حضور داشتند.
ایالات متحده در حال خواستار یک افغانستان امن است که طالبان به درخواست ها برای تشکیل حکومت همشمول پاسخی ندادند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در جریان صحبت هایش در اینستیتوت صلح آمریکا از طالبان انتقاد کرد که تا کنون برای تشکیل حکومت همشمول از سوی آنان هیچ تلاشی صورت نگرفته است. او افزود که طالبان اشتباهی را تکرار می کنند که آمریکا در سال 2001 مرتکب شده بود و زمینه را برای حضور طالبان در قدرت برابر نساخت. تام وست همچنان گفت که یک اجماع گرم و معنادار در میان جامعه جهانی غرب و قدرت‌های منطقه‌ای در مورد حضور همه اقشار جامعه در رهبری افغانستان می‌بیند. طالبان بارها گفتند که حکومت سرپرست کنونی همشمول است و وعده اصلاحات دادند.
همین موضوع را به تحلیل گرفتم و از احمد خان اندر کارشناس امور نظامی پرسیدم که آیا واقعاً شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تضعیف شده؟ او برایم گفت:
داعش پدیده است که در افغانستان گنجینه قومی و یا مذهبی ندارد، اما بعد از به قدرت رسیدن طالبان و قبل از هم اینا خود را در افغانستان نمایان میکردن و بعضی از انفجارات را میکردن که دیده شدن طالبان بسیار بزودی آنها را در بسیاری از ولایت های افغانستان سرکوب نموده، اما باز هم فعال میباشد، بسیار به شکل عادی اونا هستن. کوشش نمودن داعش که مسائل قومی رو دامن بزنن در تجمع و یا در مساجد اهل تشیع ما انفجارات نمودن که میخواستن یک تفرقه قومی بندازن.
سال گذشته در 2021 اندر صاحب یک مقام پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا گفت که داعش در ظرف 6 ماه میتونه به امریکا خطر ایجاد کنه. به نظر شما چقدر ای یک تحلیل یا یک تخمین واقع بینانه است؟
خب گروه های توریستی ارز و سرحد و ملت را نمیشناسن، اونا میتونن به هر کس خطر باشد. اما متاسف هستم که ایالات متحده امریکا که به خاطر نابودی تروریسم به افغانستان آمده بودن و 20 سال ایجا با نیروهای کشورهای ناتو بودن، اما نتانستن که تروریسم را به کلی از میان بردارن و بعد از این که اینا بسیار به شکل خراب کشور ما رها نمودن و اینا آلی که این صحبت ها رو میکنن، ما به نظر ما بسیار ناوقت است. خارج از افغانستان هر مسئله و یا هر گروه توریستی که به ضد امریکا فعالیت میکنند مربوط به افغان ها نشده و میتونن ایالات متحده امریکا در ایران، در پاکستان و دیگه کشورهای آسیای میانه جستجو کنن این گروه توریستی را.
شما از پاکستان یاد کردین، گفتم ایشو که در حال حاضر 5000 جنگجوی پاکستانی در افغانستان است. القاعده هم پس از اینکه طالبان به دوباره به قدرت رسیدن نشانه هایشان در افغانستان دیده شده، شاخه خراسان داعش در افغانستان جنگجویانش است. طالبان تا چی حد میتونه که با این جنگجویان مقابله کنه؟ چرا که گفتن که ما نمیگذاریم که از خاک افغانستان علیه دیگه کشورها استفاده شوه.
خب تا به حال امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته نشده و ممکن زیاد است که در بسیاری از جای ولایت افغانستان قسمی که قبلا گفتم یک تعداد گروه توریستی، نه تنها داعش، بسیاری از گروه توریستی لشکر طیبه ابو عبیده که در پاکستان ساخته شده در افغانستان که فعلا از خط مرز دیورن نیز آنها میتونن به شکل از اشکال ورنا به خاک افغانستان داخل نمایند، میتونن یک سردردی را به افغانا و به امارت اسلامی افغانستان پیدا نمایند. اما دیده میشد که طالبا بسیار زیاد کوشش می‌نماید تا به خاطر افغانا و به خاطر جهانیان از گروه های توریستی دست کشیده و در مقابلشان مبارزه نماید تا اینها به رسمیت شناخته شود و با جهانیان رابط دیپلماتیک خود را زیاد نماید.
احمد خان اندر کارشناس امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را به شما داریم. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که بریتانیا گفته کدام نشانه ندیده که روسیه سربازان خود را از سرحدات اوکراین دور کرده باشد. یک روز قبل از این رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود که احتمال هجوم روسیه بر اوکراین از بین نرفته. سید سمی عباس جزئیات دارد.
در تازه ترین واکنش ها بریتانیا گفته که تا حال هیچ نشانه ای را مشاهده نکرده که قوای روسیه در سرحدات اوکراین کاهش یافته باشند. در این مورد بن والس وزیر دفاع بریتانیا امروز چهارشنبه در صحبت با رادیو تایمز سخن گفت. او همچنان گفت شواهد برعکس ادعای روسیه را در این مورد نشان می دهد و با سخنان اخیر کرملین تطابق ندارد. بریتانیا و آمریکا مکرراً هشدار می‌دهند که روسیه به هدف اشغال اوکراین بیش از 130 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین مستقر ساخته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم دیروز 15 فوریه گفته بود هیچ علامتی را مشاهده نکرده که روسیه تعداد سربازان خود را در این مناطق کم ساخته باشد. اما قبل از این وزارت دفاع روسیه گفته بود که این کشور خروج نظامیانش را از سرحدات اوکراین آغاز کرده و به گفته آن امیدواری برای کاهش تشنج بیشتر شده. در همین حال مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما دیروز 15 فوریه به طرفداری یک قطعنامه رأی داده و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواست که دو منطقه در شرق اوکراین را همچون دولت‌های مستقل به رسمیت بشناسد. رئیس مجلس نمایندگان روسیه ویچسلاف ولودین که به حزب طرفدار کرملین مربوط است دیروز بعد از مجلس دوما گفت این قطعنامه را بلافاصله امضا کرده و برای ملاحظه برای رئیس جمهور پوتین میفرستد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و الهم چند خبر ورزشی.
تیم فوتسال اتحاد توچی قهرمان جام همبستگی ولسوالی قره‌باغ غزنی شد. ریاست عمومی و تربیت بدنی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات یک ماه پیش با اشتراک 28 تیم در میدان ورزشی ولسوالی قره‌باغ غزنی راندازی شده بود و از صبح امروز پایان یافت. در مرحله نهایی این مسابقات امروز تیم‌های اتحاد توچی و تیم طلو به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم اتحاد توچی با نتیجه 0-3 تیم رقیب را شکست داد. هدف از راندازی این مسابقه رشد ورزش فوتسال میان نوجوانان و جوانان و همبستگی ورزشکاران عنوان شده است. شماری از بازیکنان کرکت افغانستان در بنگلادش با ویروس کرونا مبتلا شدند. رسانه های بنگلادش گفتند کرکت بورد بنگلادش از بازیکنان افغان که مصروف تمرینات در این کشور هستند خواستند تا برای 48 ساعت خود را قرنطینه کنند و بعد تست کرونا را انجام دهند. خواستیم در این باره نظر کرکت بورد افغانستان را داشته باشیم. اما با تماس های مکرر مسئولان کرکت بورد حاضر به گفتگو نشدند. 3 بازی یک روزه و 2 بازی 20 اوره میان تیم های بنگلادش و افغانستان انجام می شود که بازی نخست آن به تاریخ 22 فوریه آغاز خواهد شد. و در دومین شب از دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال اینتر میزبان لیورپول خواهد بود و بایر مونیخ در اتریش به مسافه سالزبورگ می رود. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی در چارچوب دیدارهای دور رفت مرحله 1/8 نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و در دومین شب از این بازی ها امشب 2 بازی همزمان برگزار می شود. تیم های لیورپول و اینتر در حال به مسافه هم می روند که در لیگ های خود وضعیت مشابه دارند. تیم اینتر در جدول رده‌بندی بعد از تیم میلان دوم است و تیم لیورپول هم صدرنشین است. این پنجمین رویارویی تیم های اینتر و لیورپول در رقابت های اروپایی است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در نیمه دوم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان نشر می شو و ما هم تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان بر می گردم. اما دی بخش برنامه با سید سمی عباس بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم با این مطالب.
به طرف ایران هم از روی نمروز و از روی پاکستان به بسیار با مشقت و مشکلات به یک مزدی بسیار کم همینجا کار میکنه.
صدای افغانی بود که به خاطر فقر و تنگ دستی غیر قانونی به ایران رفته. موسم بازی های بزکشی در شمال افغانستان آغاز شده و از پیام های شما.
یک معلمی که فامیل داره جمعیت از 19000 به 6000 چی بکنه؟
با تسلط طالبان بر افغانستان و گسترش فقر و بیکاری، سفر قاچاقی شهروندان افغانستان به ایران افزایش یافته. در این گزارش با کسانی صحبت شده که از راه غیر قانونی راه سفر به ایران را پیش گرفتند.
این یکی از ویدیوهایی است که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده. در این ویدیو دیده می شود که صدها تن از شهروندان افغانستان به گونه اجباری از سوی ایران از طریق مرز میلک ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان اخراج شدند. موج اخراج اجباری از ایران در حال شدت گرفته که هزاران تن در تلاش ترک کشور هستند. برخی ها هم در راه سفر قاچاقی به ایران و دیگر کشورها جان می دهند.
بعد از او هم ای چند ساعت زنده بوده و اگر رسیدگی می شد امکان وجود داشت که ای زنده بمانه و باز
با سقوط
ایران...
حکومت به دست طالبان، سهراب 15 ساله برای تامین مصارف خانواده 5 نفرش به گونه قاچاقی به ایران رفت، اما جسد بیروحش به افغانستان برگشتانده شد. وسیق نوازیان از نزدیکان سهراب
خواسته غیرقانونی به ایران سفر کنه به خاطر کار کردن و پلیسای ایران ظالمانه سر از او فیر کردن و این طفل معصوم به شهادت رساندن و باز به ایران تمام اعضای بدن ازیر کشیده بودند.
شمار زیادی در نیمروز برای پیوستن به کاروان سفر قاچاقی لحظه شماری می کنند. قاچاقبران انسان متقاضیان سفر قاچاقی به ایران را توسط موتورهای نو تویوتا به پاکستان و پس از پیاده روی و تحمل گرسنگی و تشنگی به ایران منتقل می کنند.
داخل موتور 30 نفر هر تیوتای زیاد 30 نفر بود با سرعت بسیار بلند.
در سفر قاچاقی به ایران هم نظامیان پیشین و هم غیر نظامیان حضور دارند. محمد علی 32 ساله افسر سابق اردو در قول اردو 207 ظفر در غرب افغانستان بود. او اکنون راه سفر قاچاقی به ایران را پیموده و در تهران پایتخت ایران مصروف کارگری است. او میگوید که به مانند صدها نظامی پیشین از ترس حمله های انتقام جویان طالبان قصد ندارد که به افغانستان برگردد.
طالبان با وجودی که اونا عفو هم اعلان کرده بودن و عفو عمومی یک سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودن بنا به همو دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرفی ایران بیم. و طرف ایران هم از راه نیمروز و از راه پاکستان به بسیار با مشقت و مشکلات ایران کارواش میگه، من و شما مترشویی میگیم، به یک مزدی بسیار کم که 3.5 میلیون میگه همینجا کار میکنه.
در ماه عقرب سال جاری شورای پناهندگان ناروی اعلام کرده بود که به گونه اوسط روزانه 4 تا 5 هزار افغان از راه غیرقانونی وارد ایران می شوند. شمار از این افراد در ایران می مانند، اما برخی دیگر در تلاش رسیدن به ترکیه هستند. به تازگی گل محمد 16 ساله از طریق مرز اسلام قلعه از ایران رد و مرز شده است. او در کمپ انصار محل اسکان موقت مهاجرین در هرات به سر می‌برد. او مدعی است که مرزبانان ایرانی هنگام بازداشت آنان را لت و کوب کردند.
مشاور ما را از هرات حرکت برفتیم به ایران. برش دمرو 5-6 روز ما اونجا تک کوب داشت بیاون گوشنگی تشنگی خورده. دون داشت کوب پارته بودن تک قومو پاسکو بیامده. ندانستن جست مور بگیرم مور بسیار لات کوف قبضه نانو چینه بود مور میزد لغتای مو کلاخبر مو داد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان فقر و بیکاری را علت عمده مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه می‌داند، اما می‌گوید از زمان حکومت آنان حدود 500 هزار تن دوباره به افغانستان بازگشتند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت اما مشخص نساخت که چند درصد از این ارقام به گونه اجباری به کشور بازگشتند.
تقریبا تر اوسه پورې د اسلامي امارت
از زمان حاکمیت امارت اسلامی تا کنون 500 هزار تن از افغانان به کشور خود بازگشتند. آن عدد از افغانانی که به گونه اجباری بازگشت داده میشوند کسانی هستند که اسناد قانونی اقامت ندارند.
شش ماه از سقوط نظام جمهوریت به دست طالبان میگذرد، اما بر اساس گفته های متقاضیان سفر قاچاقی به ایران، هزاران تن در تلاش خروج غیرقانونی از افغانستان و رسیدن به ایران هستند. همکنون محدودیت شدیدی در روند اخذ پاسپورت وجود دارد و وقتی پاسپورت در کار نباشد، برخی ها تنها گزینه‌ای که دارند سفر قاچاقی به ایران است. فقر، بیکاری و سرنوشت نامعلوم در افغانستان بسیاری را مجبور به ترک افغانستان می‌کند و هستند کسانی که همچون سهراب در مسیر سفر قاچاقی به ایران جان می‌دهند، اما مرگشان رسانه‌ای نمی‌شود.
فصل تازه بزکشی در شمال افغانستان آغاز شده است. گروه ها و چاپندازان محلی هفته دو مراتبه در میدان بزکشی شهر مزار شریف حضور می آوند و این بازی دیرینه را به اجرا می گذارند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
دهی کار دهی شوق کشیده این نفرای هست و مسلمانای هست که گفتگان تا خود نگاه نمیکنه، ولی هم چیزی که پیدا میکنه مرا دست به خود میده.
ابراهیم برای 10 سال چاپنداز بوده و اکنون 4 اسب بزکشی دارد. میگوید یک اسب در ماه 75,000 افغانی معادل $750 مصرف دارد. تنها کسی که از اسب نگهداری میکند روزانه 500 افغانی از یک اسب میگیرد. مصرف غذای اسب هم روزانه 2,000 افغانی میشود.
او بزکشی حال خونه است. حالی هم تا مردم حال خود نمید. خود شما معلوم است که مردم بسیار وضعیش همی تو در روز ترکدن خودش بسیار مشکل است. یک گسب نگاه کردن همی کار آسان نیست. یک گسب بسیار یک مصرف کلان کار دارد.
این فصل بزکشی در مزار شریف آغاز شده و تیمها و چاپندازها هفته دو مرتبه در رقابتها اشتراک میکنند. برای غلام محمد که چاپنداز است، بزکشی تنها بازی یا ورزش نیست، بلکه به بزرگترین هدف زندگیش مبدل شده.
تا که زنده استم عمر در دنیا دارم، اینمی شوقم شده آله. یعنی هر چقدر مشکلاتی که بالایم بیایه از این شوق روی نمیگردارم، اما تو که من شوق دارم دیگه دوستا هم شوق دارم.
بزکشی به عنوان ورزش و بازی ملی در افغانستان دانسته می شود. بیشتر در بخش‌های شمال و شمال شرق این کشور معمول است. فصل آن با نزدیک شدن بهار آغاز می شود و بیشتر در مراسم نوروز رقابت‌های ویژه آن را راه اندازی می کنند. بزکشی طور بازی می شود که شمار از چاپندازان از بالای اسب تلاش می کنند تا لاشه یک بز یا گوساله ذبح شده را از روی زمین بردارند و آن را در داخل حلقه مشخص شده موسوم به دایره حلال بگذارند. افغانستان در حال حاضر 28 تیم منتخب بزکشی دارد. این بازی در دوره نخست حاکمیت طالبان ممنوع شده بود، اما این بار رقابت‌های آن بدون ممانعت آغاز شده است.
از پیام‌های شما.
ما از ولایت فراز و ولی پرچمن هستیم، مهاجر هستیم به شرق اندار. خیلی جای سختی مواجه هستیم. در ولی ما کمک نمیشه، همه مالات ما همه بزر برف شد، به هیچ چی دیده نمیشه کمک ما. خواست سلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من میخواستم به خاطر مشکلاتی که دامنگیر معلمین سر صحبت کنم که با وجودی که قدر قیمتی است، یک بودجهات تا 3,000 هم بالا رفته بود و فعلا هم تا 2,000 هست و مثل تمام مواد اولیه هم قیمت هست، با وجودی هم یک معلم که از 7,000 شروع ویلا در نهایت از 10,000 هم معاش نداشت، کسی که به معاش بلند بود. من خودم شخصا 9,000 معاش داشتم، 20 سال سابقه کاریم هست و از معاش ما 1200 افغانی کم شده. در این اوقاتی که قدر قیمتی هست، یک معلمی که فامیل داره جمعیت از 900 به این 6,000-7,000 پر چی بکنه؟
بله، سلام علیکم. نقیب الله مومند هستم از ولایت تخار، ولسوالی خواجه بهاءالدین. با شما هم کلام هستم. من میخواستم درباره از این مشکلاتی که کوچی ها در ولسوالی خواجه بهاءالدین داره، تقریبا 1,000 فامیل در اینجا زندگی میکنه، اینا با خیلی مشکلات دچار هستند. در طرف های بهار به دشت خواجه بهاءالدین میروند، در اوجه آب های آشامیدنی ندارن، تفلایشان از مکتب بهره هستند، چاهای عمیق بزنن، برای کوچی ها مکتب های سیار جور بکنن. تاکه از کوچیا تفلاشان باسواد شوند و واکسین های که از دوجا نمیرن تقریبا 3 ماه اینا در دشته های خواجه بهاءالدین دروجا خیمه میزنن، بسیار با مشکلات زیاد دچار هستند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های طالبان میگوید که 5 تن از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت کاپیسا به ضرب گلوله کشته شدند. گفته شده که حادثه شب گذشته رخ داده، 2 تن از میان کشته شده ها طالبانند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته که کمک های جهان به صورت مستقیم به مردم افغانستان منتقل شود. نیروهای وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت 2 آدم ربا در کابل خبر داده. گفته شده که 2 تن یک کودک را از گذرگاه تورخم را بوده بودند و می‌خواستند او را به ایران ببرند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن شواهد را در مورد خروج نیروهای روسی از مناطق در نزدیکی مرز اوکراین ندیده و اوکراین امروز از روز وحدت ملیش تجلیل می‌کند. همزمان بحران میان کیف و مسکو نگرانی‌ها را افزایش داده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه فکر نو با جوانان آماده نشر است، البته باز پخشش است. با رادیو آزادی بمانید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو خوش آمدید. سه‌شنبه 15 فوریه 6 ماه از تصرف کابل توسط طالبان بگذرد. ورزش، هنر، رسانه ها، سازمان های جامعه مدنی، مدارس و مراکز تحصیلی که جوانان در آنها فعال هستند در 6 ماه گذشته تغییرات چشمگیر داشتند. زندگی و فعالیت جوانان در عرصه‌های مختلف بیشترین تأثیر در جامعه دارد. هزاران جوان تحصیل کرده وطنشان را ترک کردند و شماره هم در حال ترک هستند و آنهایی که در افغانستان ماندند با مشکلات سخت از جمله فقر و بیکاری روبرو هستند. تغییراتی که در 6 ماه اخیر در زندگی جوانان افغان، دختران و پسران رخ داده کدام ها هستند؟ وضعیت کسایی که در افغانستان است چگونه است و وضعیت کسایی که کشور را ترک کردند چگونه است؟ در برنامه فکر نو امروز با جوانان در این مورد با 4 تن از جوانان گپ میزنیم. این جوانان اینها هستند: خاطره شرف، خبرنگار و استاد پوهنتون، سلیمان عزیزی، فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی، خاطره ایثار، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی و فعال مدنی، و در نیمه دوم برنامه احمد فواد اندر، یکی از جوانان ولایت غزنی، در برنامه حضور خواهند یافت. میمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. با بانو شرف آغاز میکنیم. در 6 ماهی که حکومت به دست طالبان است، چه تغییر در زندگی جوانان به وجود آمده؟
سلام به شما، روزتان بخیر. خدمت تمامی هموطنهای عزیز و خوبم، خدا کنه که جور و صحتمند باشن و از گزند روزگار در امان باشن. متاسفانه با تشکیل حکومت جدید یا امارت اسلامی بویم، وضعیت جوانان در افغانستان روز به روز بدتر شده رفت و خیمتر شده رفت. یعنی از شروع حکومت اینا، زمانی که سر و صداها شد، بروز تاریخ 24 حسد فکر کنم بود اگر اشتباه نگویم، یک هیاهوی سر کابل گرفته بود، مردم سراسیمه شده بودن و همگی از دفاترشان بیرون می شدن و پا و فرار می گذاشتن. شما به این فکر بکنین وقتی یک حکومت تشکیل می شود به عوض از اینکه مردم خوشبین باشند، یعنی به آیندهشان خوشبین باشند، به این فکر باشند که زندگیشان خوبتر می شود و تغییرات مثبت پیدا می کند، اما ای که همگی سراسیمه بودن پا به فرار داشتن. بعد از امون روز تا فعلا وضعیت جوانان خیلی ها بدتر شده، رفت روز به روز متاسفانه. مکاتب بسته شد، دانشگاه ها بسته شد، خانم ها از وظیفه باز مانده شدن و فیصدی زیادی که از خانم ها داشتیم، جوان های ما که تحصیل کرده بودن به سوی لیسانس، ماستری و دکترا، همشان به خانه شدن. و فقر روز به روز دامنگیر مردم ما شد متاسفانه که ما فعلا اگر جاده های شهر کابل متوجه شویم و بر علاوه از ولایات اگر ما متوجه شویم، زیادتر از جوانای تحصیل کرده ما دست به گدایی زدن، زیادتر از جوانای ما که خبرنگار بودن، جوانایی که در دانشگاه ها مصروف تدریس بودن، استادای دانشگاه ها همشان کراچی ماندن کارهای ثقیل انجام میدن و این متاسفانه یک وضعیتی است که خیلی ها وخیم است، خیلی ها ناامید کننده است متاسفانه که همگی به فکر ازی است که وطن را ترک بکنن، هیچ خوشبین نیستن با آینده به افغانستان. همگی را اگر ما بپرسیم از یک جوان با آینده افغانستان، با آینده خودشان در کشور، اونا اصلا هیچ یک فکر مثبت، یک فکر خوبی با آینده کشور و با آینده خودشان متاسفانه ندارن.
چه تغییری در زندگی شما آمده بانو شرف؟
حالا در زندگی ما از هر لحاظ تغییرات منفی به وجود آمده. خودم استاد دانشگاه بودم، در پلیس مصروف یک سلسله وظایف دیگه بودم که از همشان برکنار شدم و مدت 6 ماه است که مدر خانه است متاسفانه. اما عادات کاری خود را از دست دادیم، انگیزه که داشتیم که داینده ما بتانیم بهتر خوبترتر مزدر خدمت به کشور شدیم، ولی متاسفانه فعلا فقط تماشاگر هستیم، تماشا میکنیم که جامعه ملل کجاست، حقوق بشر کجاست، کشورهایی که یک وقت وعده بست میکردن که به افغانستان کمک میکنن، فقط ما تماشاگر هستیم ببینیم که با آینده ما، با وضعیت ما، با سرنوشت ما چگونه تصمیم میگیرن.
سلامت باشین بانو شرف. سلیمان، این وضعیت زندگی خودت چقدر تغییر داد و حال در چی وضعیت به سر میبری؟
با درود سلام مجدد برای آقای فیضی صاحب و دوستان گرامی. خب اوضاع فعلی افغانستان همه نمایان است، همه می فهمند. ما در افغانستان مانده بودیم تا آخرین لحظات که چون امو امیدی که داشتیم، تحصیلی که کردیم، امیدوار به این بودیم که بمانیم به افغانستان و بسازیم افغانستان را. ما تا آخرین لحظه در افغانستان بودیم، ناچار شدیم تا به کشور ایران پناه ببریم و فعلا به کشور ایران هستم. ما در افغانستان ما تحصیل کردیم به امید از اینکه یک روز افغانستان ساخته میشه و ما همکار میباشیم، افغانستان را میسازیم. و بعد او تلاش کردیم، کار کردیم، جواز کار گرفتیم، با خود دولت کار میکردیم به امید از اینکه یک روز شب ما به افغانستان کمک کرده بتانیم و بتانیم خوب و راحت در کشور خود زندگی بکنیم. یک ماه پیش هم من در افغانستان بودم و از افغانستان تا آخرین لحظه امید از این را داشتم تا بالاخره ما یک رای پیدا شوه که افغانستان بمانیم و بتانیم که در افغانستان خدمت بکنیم. هیچ راه هم پیدا نشد و هیچ امیدواری هم از طرف کشورهای بین الملل امیدواری نبود. از این لحاظ ما ناچار شدیم تا بیایم به کشور ایران پناه ببریم.
سلیمان جان، خودت با خود می داشته باشیم، اجازه بده که از بانو خاطره ایثار هم بپرسیم که به نظر بانو ایثار تحولات که در افغانستان آمده در 6 ماه چقدر بر زندگی خودش تأثیر داشته و چگونه تغییر کرده زندگیش؟
سلام خدمت همه مهمانان عزیز و جناب فیضی، امیدوارم خوب سلامت باشید. با آمدن گروه طالبان در افغانستان و به دست گرفتن قدرت، در زندگی شخصی خودم تحولات زیادی به اتفاق افتاد. من قبلا وظیفه داشتم، در یکی از دفاتر شخصی یکی وظیفه میکردم. با آمدن گروه طالبان دفتر ما مورد اشغال طالبان قرار گرفت و مدت 2-3 ماه طالبان در دفتر ما وجود داشتند. حتی در تالار دفتر ما برنامه اجرا کردند، برنامه گرفتند. چون امو
مسئولین دفتر ما همشون خارج از کشور رفته و ما پسر نوشتیم که در افغانستان باقی ماندیم. ما فعلا هم کار نیست که ما بتانیم وظیفه جدید بگیریم. چون در خانه ما هیچ وظیفه پیدا نمیشه. و دیگه ای که از درس تحصیل من قرار بود که باید من تحصیلات من ادامه بودم. اما فعلا دانشگاه ها بسته هستند. دانشگاه دولتی بسته است، اما دانشگاه شخصی اکثریت استادایی که مثلا کیفه بودن اکثریت استادا از افغانستان خارج شدن و فعلا مملکت سیدنی افغانستان در حال فرار است از افغانستان و دانشگاه هم وضعیت خوبی ندارن و اصلا مسئولش نیست که ما بتانیم بریم در دانشگاه شخصی درس بخوانیم. با آمدن طالبان وضعیت زندگی تمام افغانها مورد دگرگونی قرار گرفت. همگی وضعیت ناجوری دارن، هیچ کس از این وضعیت راضی نیست. همگی در یک وضعیت بی سرنوشتی در یک آینده مبهم به سر میبرن که چی خواهد شد آینده، اینا چی برنامه دارن بر مردم، چی پلان دارن، چون تا حال هیچ برنامه مشخص و واضح اینا نیامدن که بر مردم بیان کنن که ما این برنامه رو بر شما داریم، ما میفهمیم کارا رو بر آینده شما انجام بدیم. و از این خاطر من تصمیم به یعنی سر که بخواید خود از افغانستان بیرون کنیم، چون در افغانستان دیگه جای بر زندگی کردن بر ما نیست، خصوصا بر ما که مخالف نظام هستیم، ما خواستار نظام نیستیم، نه این نظام رو نمیخواییم، مجبور هستیم که یا کشور رو سر کنیم یا یکی بیا کنیم. و سالا حتما ما امروز نیست سبا و سبانی یک روز حتما ما رو دستگیر میکنن و سرگرش سمنا و دکتر زهرا و دیگه دختر ما مواجه خواهد شدیم.
تشکر بانو، شما را می داشته باشیم در برنامه. بانو شرف، چی فکر میکنین فرار جوانان تحصیل کرده از افغانستان، کادرهای مسلکی و به گفته مردم فرار مغزها از افغانستان چقدر برای آینده افغانستان ناامید کننده است و آینده افغانستان شما در نبود جوانان تحصیل کرده که یک عمر زحمت کشیدن و به گفته سلیمان عزیزی یک امید داشتن برای افغانستان که در افغانستان تحصیل کردن و باشن و برای آینده افغانستان کار کنن، چی میبینین؟ چی فکر میکنین آینده افغانستان چگونه خواهد شد در نبود جوانان تحصیل کرده و نخبه ها؟
اگر قرار باشه که کادرهای علمی که تیتری بیشترش متاسفانه از کشور رفتن خارج شدن و یک تعداد دیگهش که در کشور مانده، اگر قرار باشند که اینا کشور را ترک بکنند، به این معنی که کشور بی صاحب می شود و هدف اصلی و اساسی این مردمایی که همیشه معامله کردند و همیشه بنا به آدرس اسلام حکومت کردند، معامله کردند و در فعالیت‌های سیاسیشان، در معاملات سیاسیشان معرف هم معامله کردند، پنتون‌ها را هم معامله کردند، مردم مسکین و بیچاره را هم معامله کردند و این یک عواقب بسیار بد و یک منفی میتونه داشته باشه به آینده یک کشور. فرض کنین یک خانه بی صاحب میشه، پس هر کس میتونه که از اون خانه استفاده بکنه. فعلا سرنوشت افغانستان هم همطور یک چیز شده. کادرهای علمی فیصدی بیشترش فرار کردن و یک فیصدی ناچیزش که مانده، یک تعدادش دست به گدایی زدن، یک تعدادش کراچی ماندن، یک تعدادش از گرسنگی از کشور کوشش دارن که فرار بکنن، یک تعداد را خبر میشه متاسفانه که دست به خودکشی میزنن. حالت روانی جوان ها خیلی ها بد شده متاسفانه. پس ای به این معناست که کشور روز به روز وضعیتش خرابتر میشه و یک آینده شاید منتظر ما باشه که از این وضعیت بدتر و بدترتر شود. به شرایط فعلی، شرایطی که ما داشتیم قبلا هم وضعیت نبود که مردم قدر از امکانات و خدمات خوبتر برخوردار باشه، ولی یک فیصدی ناچیز مردم با آینده خوشبین بودن، جوانا تحصیل میکردن با امید از این بودن که صلح به کشور میآید، اما متاسفانه دستاوردهایی که جوانای ما داشتن همشان ضرب صفر شدن. متاسفانه هم میگی مورال خود از دست دادن، هم میگی به این فکر هستن که کشور را ترک بکنن. حتی یک طفل خردسال که بگی به این فکر است که والا ما ایران بریم، پاکستان بریم، یا ترکیه بریم، یا یک کشور دیگه را نام میبرن. اما اگر قرار باشه که این ستون فقرات یک کشور یا ستون فقرات یک خانه از بین بره، طبعا سقف خانه بر هم میریزه.
چی چیز میتونه زندگی جوانان در شرایط کنونی تغییر بده و به طرف یک آینده مثبت همگی فکر کنن؟
به نظر من که خب دفتن یا دولت فعلی که 6 ماه شد یا بیشتر از این ممکنه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، ممکن یالت گذرا باشه، ممکن تغییرات مثبت به وجود بیاید، اما به شرط از اینکه مردم تسلیم نشوند، مردم یعنی ذهنیت خود تغییر بدن، به این فکر نباشن که خانه را رها بکنن. اگر قرار باشه که ما خانه رو رها بکنیم باز هر رقم همسایه می از خانه ما استفاده می کنند. جوانا باید زودتر تسلیم نشوند، زودتر خانه رو ترک نکنند. اگر قرار باشه که همه جوانان افغانستان رو ترک بکنند پس کشور به اونا می مانه.
تشکر بانو شرف. سلیمان چی فکر می کنی جوانان افغانستان در شرایط امروزی نیاز مهم و حیاتیشان چی است و در قدم اول که به او رسیدگی شوه و توجه صورت بگیره؟
فیضی عزیز، ما در افغانستان بودیم تا آخرین لحظه بودیم و با 18 سال تحصیلی که کردیم با کارهایی که انجام دادیم تا آخرین لحظه ما کوشش کردیم، تلاش داشتیم به افغانستان بمانیم و خدمت بکنیم. وقتی 18 سال یا 20 سال مثلا نتیجه نگرفتیم، نتیجه وجود نداشت، همیشه با ما معامله میشد، با سرنوشت ما معامله میشد، با امتیازاتی که به جوانان افغانستان از کشورهای خارجی میامد یا از داخل خود افغانستان ایجاد میشد با اونا معامله میشد. و این 18 سال یا 20 سالی که نشد افغانستان به سوی یک پیشرفت، به سوی یک ترقی بره، با وجودی که افغانستان با تمام تکنولوژی های دنیا آشنا شده بود و تمام تکنولوژی های دنیا در افغانستان بود، ولی چون آخرین امیدواری و آخرین آرزوها را دمی چند سال آخر ما منتظرش بودیم که تا به یک رای خوبتر و به یک نظام خوبتر، به یک سیستم خوبتر برسیم، او هم از دست ما گرفته شد. بعدی فکر نکنیم دیگه که جوان ها به افغانستان بمانه و باز 10 سال و 15 سال یا تا 20 سال امیدوار از این باشه که افغانستان جور شده.
تشکر سلیمان. بانو ایثار، چقدر با گفتهای سلیمان موافق هستی و به نظر خودت چی باید بکنن جوانان در افغانستان که وضعیت تغییر کنه؟
من تا قسمت با حرفای خانم شرف موافق هستم و قسمت با حرفای برادر ما سلیمان. در افغانستان فعلا ما باید قبلا هم گفتم باید بهتر نوشتی ما آینده ما مشخص جوانا بیکار، بی سرنوشت، فقر، روزافزون، بیکاری، کودکای خیابانی. ما همه روزه هست که از بیرون میریم یا مزون یک کار میباشه، وقتی بیرون میریم به هر قدم که صفر میاد خلصت میخواید یا که امید پلاستیک به دستش میفروشد، در حالی که صادق قدر تعدادشون زیاد نبود به این مقصد. اما فعلا مردم تمامشان از این مرکز هستند، تمام مردم این امید راه میفالند چه قسمت را از کشور بیرون کنند. ما به گفته خواهر ما به این موضوع خود میدونم که تو شهر تمام مردم از افغانستان اکثریت مطلق برایم این طالبا قرار است به کی حکومت بکنند، ولی کی حکومت قرار است بکنند. و ما آمدیم در جاده ها مردم اعتراض کردند، سی شدید بانو بیان اعتراض کنند. در 7 سپتامبر ما یک اعتراض بسیار بزرگ داشتیم در شهر کابل، تعداد بسیار بزرگ از مردم آمدن در جاده ها در اعتراضات اشتراک کردند. مرد و زن آمدن در جاده ها که ما حکومت قومی، ما حکومت انحصاری نمیخوایم. حالا که آمدیم در قدرت خواهد اقل بیم دیگر مردم هم در قدرت سهم بدیم، زنها رو در قدرت سهم بدیم. شما خودتان شاهد هستید که اعتراضات چقدر توجه جهان به خود جلب کرد. در اخیر اعتراضات اینها آمدن پیر اوی کردن و تعداد زیاد جوانا را دستگیر کردن. مدت 40 روز جوانان در زندانشان زندانی بود و بسیار به شکل شدید اینا شکنجه شده بود. که شما به دکتی کی آمدین، شما مگه اعتراض بزرگ شما را انداختید. ما زمانی میتونیم به آینده امیدوار باشیم که ما باید طرف واقعی باشیم که اونا از منطق، از دانش، از جهان بیرون یک آگاهی داشته باشند و بفهمن حرف ما را. ما قبلا اگر به حکومت نظام جمهوریت اگر مردم اعتراض میکردن، اگر نصب میکردن، حداقل امیدوار بودن که یک کسی هست در راست، یک مردم های هستن در راست که حداقل به حرفشان گوش میتن یا بفهم میفهمن یا منطق دارن. پس من از های برادر ما موافق هستم. من هیچ امیدواری دیگه ندارم که یعنی با بودن طالبا ما بتانیم یک آینده خوب برای خود تصور کنیم.
تشکر بانو ایثار. احمد فواد اندر از ولایت غزنی هم با ما پیوسته. فواد خوش آمدی به برنامه. نظرت بر ما بگو که در 6 ماهی که طالبان حکومت در افغانستان گرفتن چه تغییر در زندگی جوانان آمده؟
سلام خدمت شما و خدمت شنوندای عزیز. خداوند را شکرگزار هستیم که بعد از یک نظر شخصیم از بعد از مدت 20 سال که مشکلات خیلی مشکلات مردم افغانستان دچار شده بودن و یعنی دیده بودن، ما زیادتر وقت در نظام قبلیام در دولت وظیفه داشتم،
فعلا هم در خود افغانستان زندگی میکنم. در زمان جمهوریت اگر واسطه می داشتی یا اگر پول خوب می داشتی یا شناخت خوب می داشتی می توانستی بهترین وظیفه را در هر مقام در وزارت که می خواستی به دست بیاری. مردم هم از این آیه خیلی متاثر شده بودند، چون در همه جا فساد به اوج خود رسیده بود و هیچ کسی جوابگو نبود.
حال وضعیت از چی قرار است فواد؟ در شش ماه گذشته چی تغییر در زندگی در جوانان آمده؟ آیا مسائل را خودت یادآوری میکنی اینا از کنار گذاشته شده و آیا وضعیت بهتر است بر جوانان؟
خب این خوی اگست از زمانی که در حکومت تغییر کنه آنقدر مشکلات وسیع رخ نمیت، اما زمانی که دولت تغییر کنه مشکلات بزرگ به وجود می آید. واقعا روزای سخت پشت سر میگذرانند، چرا که زیادتر جوانان نومید شدند، زیادتر جوانان از وظایف که داشتن گوشه شدند. اما زود باید از تصمیم نگیریم، در این که بعض جوانای ما تصمیم گرفتن که وطن ترک میکنن، این به نظر ما کار خوب نیست. تا چه وقت ما پا به فرار بگذاریم؟ تا چه وقت وطن خود را تنها بگذاریم؟ تا چه وقت در کشورهای همسایه مشکلات و زندگی را به پیش ببریم؟ بیاین دست به دست بتیم، خدمت کنیم به این وطن، حوصله کنیم، زود تصمیم نگیریم. خداوند مهربان است. در ظرف 6 ماهی که طالبان مکمل افغانستان را در تصرف خود گرفتن، خیلی احساس آرامش میکنیم و میتونیم آزادانه در کوچه ها قدم بزنیم، به ولایات خود بریم، به هر طرف که بخواییم بریم، هیچ مشکل کسی ایجاد نمیکنه. خودم احساس آرامش میکنم.
تشکر بانو شرف. فواد با آینده جوانان در افغانستان امیدوار است، ولی تعداد دیگه از جوانان ناامید هستند. در این میان شما چی نظر دارین که یک تناسب به وجود بیاید تا از هر دو طرف جوانان که موافق هستند و جوانان که مخالف هستند یک دیدگاه میانه به وجود بیاید و همه در افغانستان یک جای باشند و بتوانند که کنار هم دوستانه زندگی کنند؟
خب یک تعدادی از جوانان ما و یا یک تعدادی از مردم ما که در دوره جمهوریت که اینا هم گفتن که ما در اون زمان خوش نبودیم، فساد اداری خیلی ها زیاد بود و واسطه و همچون مسائل دیگر را ذکر کردن، طبعا حکومت قبلی حکومت فاسد بود. هیچ مردم عادی یا مردم عام یا مردمی که واسطه نداشتن از امکانات فوق العاده یا امکانات عادی برخوردار نبودن، بخصوص در قسمت از این که جوانایی که مثلا لیسانس می بودن، ماستر می بودن، دکترا می داشتن، تا که واسطه نمی داشتن به جایی نمی تونستن وظیفه بگیرن، که یک تعدادی از جوانای ما که در حکومت قبلی از منافع حکومت قبلی استفاده کردن با او حکومت چرخگیری میکنن و طرفداری میکنن، و یک تعدادی از مردم ما که از امارت اسلامی نفع میبرن و از امکاناتشان استفاده میتونن تا یک حد به اینا چرخگیری میکنن و طرفداری میکنن. اما به نظر من جوانا باید تعصب او طرف بانن، وقت داد از اسلام میزنن، وقت خود مسلمان میگن تصبه او طرف بانند، مسئله حق و عدالت و برابری را در میان بگذارن، همدیگر پذیری را باید یاد بگیرن و ای که همیشه باید حق بگه، نه ای که اگر از دوران جمهوریت به من نفر رسید، من 50-60 هزار ماش داشتم در دوران جمهوریت، من طرفداری از حکومت فاسد قبلی بکنم، و یا ای که در دوره طالبان من ماش فوق‌العاده دارم، امکانات دارم، من از طرفداری از طالب یا امارت اسلامی بکنم. اما افسوس افسوس وای به حال مردم عادی و مردم فقیر و بیچاره افغانستان که مثل توپ و فوتبال همیشه هر طرف شوت شدن، معامله شدن، بدبخت شدن و بالاخره مجبور به ترک کشور شدن، که در مرز ایران ترکیه جان میته در این برفا، نفسش مبرایه و خانوادهش از او خبر نداره، یک تعداد میرن به ایران توهین تحقیر میشن، یک تعداد در پاکستان توهین تحقیر میشن، یک مادر به ایران توسط پلیس ایران به سیلی بریز خورده میشه. هیچ کس این حقیقت نماینده نیست، هیچ کس این حقیقت بیان نمیکنه. اما به نظر من جوانا باید هم دیگر پذیر باشن، همیشه صدایشان را در برابر ظلم بلند بکنن، همیشه حق بگویند.
تشکر بانو شرف. سلیمان کوتاه برام بگو که وقت ما بسیار کم است، یک دقیقه برای خودت وقت داریم، که برای آینده افغانستان چه فکر میکنی؟ چی نوع یک نظام باشه تا تمام جوانان در او حضور داشته باشن و همگی از اون نظام راضی باشه؟
اول با میخوایم یک اشاره به حرفای برادرم
بتم به خاطر ازی که من نمیدونم برادر ما در کدام قسمت افغانستان زندگی میکنه، همین فعلا مثلا پاسپورت و تذکره و این چیزایی که توزیع میشه ببینین به چه مشکلاتی از فقط به کسای مثلا بیشتر این پاسپورت و تذکره داده میشه که یا با طالب باشن یا خودشان طالب باشن. غیر از او چرا مردم فقیر و بیچاره که فعلا در افغانستان موندن پاسپورت ندارن میخواین از افغانستان بیرون شون نمیتونن پاسپورت به دست بیارن؟ و من نمیفهمم از کدام امنیت صحبت میکنه. فعلا این قتلای زنجیره‌ای که در افغانستان صورت گرفته رایسته، این اختطافا و این روزانه ای کسایی که از بین میرن، من نمیفهمم که برادر ما از کجا صحبت میکرد و از کدام نظام و از کدام امنیت صحبت میکرد. و در رابطه با اینکه چین و یک نظامی در افغانستان باشه، تا زمانی که افغانستان، تمام افغانستان، تمام اقوام افغانستان دست به دست هم نتن و اینمی تعصبی که پشتو و فارسی و ازبک و بلوچ و یا هر چیزی که هسته، تا اینا را کنار نگذارن، در افغانستان هر نوع نظامی که بیایه آخرش به همین رقم فساد است و آخرش به همین رقم اینمی شکل است که افغانستان با آیندهش، آرزوهای جوانایش، آرزوهای تحصیل کردنش همش به خاک یکسان میشه و تمام.
بانو ایسار کوتاه برم بگو، یک دقیقه وقت داریم، وقت ما تمام است. به نظر خودت نظام آینده افغانستان چگونه یک نظام باشد تا هم از او راضی باشن و زندگی صلح‌آمیز و پر از وحدت و همدلی داشته باشن؟
به نظر من بهترین نظامی که میتونه پاسخ خوب برای مردم افغانستان باشد، حکومت همشمول باشد، تمام اقوام، تمام مذاهب، تمام مردم حکومت شامل باشد، حکومتی باشد که زنا در اون سهم داشته باشن، تعصب نباشه، کار بر اهل کار سپرده شود. بر فعلا شما خودتان شاهد هستیم که تمام حکومت قرار داشته و دست ملا و مولوی، یک ملایی که رسته شرایط خوانده و علوم دینی خوانده، او از طب چی میفهمه، او از اقتصاد چی میفهمه، او از انجینری چی میفهمه، او از ارز و از مثلا
چی میفهمه، او از تکنولوژی
بهل کال کار سپرده شده. به نظر من شاید جوابگو باشه. در غیر از او از قسم بیتردشتی که
تشکر بانو. شنوندای عزیز، برنامه هفته فکر نو که به موضوع 6 ماه حضور دوباره طالبان در افغانستان چه تغییر بر زندگی جوانان ایجاد کرده است اختصاص داشت و پایان میرسه. از جوانانی که در این بحث حضور یافتن هر یک خاطره شرف. خبرنگار و استاد پانتون سلیمان عزیزی، فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی، خاطره ایثار، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی و فعال مدنی، و احمد فواد، یکی از جوانان ولایت غزنی که در نیمه دوم برنامه حضور یافتن، تشکر میکنم. از همکارم قادر جلالوف هم که در بخش تکنیک برام کاری کرد ممنون هستم، و از شما شنوندگان عزیز هم که رادیو آزادی را انتخاب کردین سپاسگزارم.
شراغم.